ساعت 15 ایران، اخبار این ساعت از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی میگوید به مذاکرات اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 خوشبین نیست. وزیر کشور ایران میگوید اگر افغانستان و پاکستان در مرزهای خود امنیت ایجاد نکنند مداخله میکنیم. به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از کارکنان صنعت نفت در مقابل وزارت نفت در تهران اقدام به خودسوزی کرد. درود شنوندگان گرامی. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز بر خوشبین نبودن به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی تاکید کرد، ولی گفت که مخالفتی با آن ندارد. سخنان آیت الله خامنه ای در آستانه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین ابراز شد. این مذاکرات روز سه‌شنبه فردا آغاز می شود. بیشتر ایران و گروه 5 به علاوه 1 در روز سوم آذر ماه در مذاکرات خود در ژنو سوئیس به توافقی 6 ماهه دست یافتند. بر اساس این توافق تهران فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود می‌کند و اعضای گروه 5 به علاوه 1 نیز تحریم‌ها علیه ایران را کاهش می‌دهند. به گزارش سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، وی با اشاره به موضع خود در قبال این مذاکره گفت که بعضی از مسئولین دولت قبلی و دولت فعلی فکر می‌کنند اگر در موضوع هسته‌ای مذاکره کنند مسئله حل می شود. آیت الله خامنه‌ای همچنین با انتقاد از سیاست‌های آمریکا افزود یک عده سعی نکنند چهره آمریکا را بزک کنند و آن را به عنوان یک دولت علاقمند و انسان دوست معرفی کنند. اگر هم سعی کنند بیفایده است. پایان نقل قول. وزیر کشور ایران امروز با اشاره به آخرین وضعیت 5 نظامی ربوده شده ایرانی گفت اگر افغانستان و پاکستان در مرزهای خود امنیت ایجاد نکنند، ما حق خود می دانیم که در این مورد مداخله کنیم. گروه جندالله روز 19 بهمن یک درجه دار و 4 سرباز ایرانی را به گروگان گرفت و خواستار مبادله آنها با 300 زندانی در ایران و سوریه شد. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی در این حال اشاره کرد که فعالیت دیپلماتیک خوبی از طریق وزارت امور خارجه و وزارت کشور انجام شده و قرار است باز هم مذاکرات دیگری انجام شود. او با ابراز تأسف از ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی با اشاره به خلأ امنیتی در افغانستان و پاکستان گفت از این دو کشور خواسته ایم با این موارد برخورد کنند و در غیر این صورت اجازه دهند ایران تا عمق مرز این کشورها نفوذ کند، چرا که ایران می تواند امنیت مرزی مشترک را تأمین کند. خبرگزاری فارس گزارش داد که یکی از کارکنان صنعت نفت در جنوب ایران امروز در مقابل وزارت نفت در تهران اقدام به خودسوزی کرد. بر اساس این گزارش، شخصی که اقدام به خودسوزی کرد 58 سال سن دارد و این عمل را پس از ورود حسن روحانی رئیس جمهوری به ساختمان وزارت نفت انجام داد. به نوشته خبرگزاری فارس، او به بیمارستان وزارت نفت منتقل شده و گفته می شود که 55% سوختگی دارد. تاکنون منابع رسمی این خبر را تایید نکردند. نیروهای پلیس سوئیس امروز رباینده یک هواپیمای خطوط هوایی اتیوپی را دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رباینده کمک خلبان هواپیمای مسافربری اتیوپی بوده و پس از نشاندن هواپیما بر روی باند فرودگاه ژنو سوئیس خود را تسلیم پلیس کرده و خواستار دریافت پناهندگی شده است. این هواپیما با بیش از 200 مسافر از آدیس آبابا عازم روم بوده است. مقامات نیجریه میگویند در حمله گروه اسلام طلب بوکو حرام به روستای مسیحی نشین در شمال شرق آن کشور 106 تن کشته شدند. این روستا در استان برنو واقع است که به دلیل حملات مکرر گروه مذکور از سال گذشته در آن وضعیت اضطراری اعلام شده است. ساعت 15:04 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. در اینجا بخش 35 از سری برنامه‌ای را می‌شنوید پیرامون از دست رفتگان اعتراضات سال 88 ایران.
1988 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مرد جوان سراسیمه خودش را به خانه می رساند. از تلویزیون خبر درگیری‌های خیابان را که می‌شنود با استراب به موبایلش نگاه می‌کند. برای چندمین بار به فیلم و عکس‌هایی که از صحنه تیر خوردن مردی میانسال با موهای جوگندمی گرفته نگاه می‌کند و دلش پر از آشوب می‌شود. این مرد جوان نام و مشخصات کسی را که به او شلیک شده بود از روی کارت شناسایی که همراهش بوده برمی‌دارد، روی یک کاغذ یادداشت می‌کند و با خودش به خانه می‌آورد. تنها یک روز قبل در 29 خرداد سال 88 آیت الله علی خامنه‌ای طی یک سخنرانی در مصلی تهران به معترضان نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران هشدار داده که دیگر به خیابان‌ها نیایند.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو فور کنند، چه بخواهند چه نخواهند مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
اما مردم بعد از آن که شعارهای اعتراضیشان در 25 خرداد 88 با کشته شدن معترضان همراه شد، خشمگین هستند و یک بار دیگر به خیابان آمدند. 30 خرداد خیابانهای تهران دوباره خونین می شود. مرد جوان حالا از میان آن همه شلوغی های خیابان به خلوتش در خانه پناه آورده است. سرش را میان دستهایش گرفته و با پریشانی در اتاقش قدم می زند. در یکی از شبکه های ماهواره‌ای خبر کشته شدن دختری 26 ساله به نام ندا آقا سلطان را می شنود و سراسیمه از جایش بلند می شود. دوباره خیابان های تهران پیش رویش می آید. انگار چیزی گلویش را می سوزاند. پشت کامپیوترش بر می گردد و چشم می دوزد به فیلمی که از صحنه کشته شدن ندا در سراسر شبکه های اینترنتی پخش شده است. تمام تنش مورمور می شود و دوباره به موبایلش نگاه می کند. تصمیمش را می گیرد. مرد جوان روی صفحه کامپیوترش آرام آرام در مورد مرد میانسالی که از نزدیک شاهد کشته شدنش بوده هر آنچه که دیده است را می نویسد. سرعت اینترنت پایین است، اما او تمام شب را بیدار می ماند. خودش را به عنوان یکی از شاهدان عینی معرفی می کند که از نزدیک جان باختن فرد دیگری را در کنار ندا آقا سلطان دیده است. او تمام تلاشش را می کند تا عکس ها و فیلم های موبایلش را توی اینترنت آپلود کند. فیلمی که نشان می دهد همان مرد میانسال با موهای سفید و صورتی غرق در خون روی شانه های مردم است. آفتاب غروب می کند و در گوشه دیگر از تهران خانواده ای چشم به راه است. پسر نوجوانی در این خانه به همراه مادرش منتظر است تا پدر او به خانه برگردد. مادر به او می گوید که نگران نباشد، اما خودش بیقرار است.
من غروب دیدم که ایشون نیومدن. وقتی دیدم نیومدن اینا، خب بهتر زنگ زدم به گوشیش. اون روزا هم که گوشی ها قطع می شد. هرکی من تماس گرفتم با ایشون موفق نشدم. شب دیگه نیومدن خونه و ما چقدر دنبالشون گشتیم و موفق نشدیم. من زنگ زدم به خواهرشون، توسط خواهرشون و دوستانمون و اینا گشتیم دنبالشون اینا تا اینکه شب هم پیداشون نکردیم.
این صدای مریم همسر یکی از کارمندان شرکت تاکسیرانی تهران است به نام مسعود خسروی دوست محمد این زن تمام شب را بیدار می ماند و به همه جا زنگ می زند تا نشانه ای از همسرش پیدا کند، اما هیچ کس، نه بستگان و نه دوستان و همکاران مسعود، خبری از او ندارند. مرد جوان پشت کامپیوترش نشسته و تمام شب را بیدار مانده تا فیلم‌ها و عکس‌هایی که از خیابان گرفته را در اینترنت منتشر کند. چند باری از سرعت پایین اینترنت عصبانی می‌شود و دست از کار می‌کشد، اما دوباره از سر شروع می‌کند به آپلود کردن فیلم‌ها. سرانجام خبر به گوش اهالی اینترنت می‌رسد که یکی از کارمندان 45 ساله شرکت تاکسیرانی تهران در جمع راهپیمایی کنندگان روز 30 خرداد بود و با اصابت گلوله‌ای کشته شد. او مسعود خسروی دوست محمد، همسر مریم، زنی است که به همراه پسر 17 سالش در گوشه دیگر از تهران تمام شب را بیدار ماندند تا نشانه ای از گم شده ایشان پیدا کنند.
تو سایت همه چیز رو اون شاهد با اسم سعید همه چیز رو نشته بود. اون بنده خدا ببین خودش رو معرفی کرد، خودش رو به ما رسوند. اون شخصی هم که همسر من دیده بود. میدونی شوهر من کدومه؟ اون آقا هست که دارن میبرنش. موهاش سفیده، چند تا تیکه موی سفید داره، خون از سرش میریزه، چند نفر دارن میبرن.
این صدای همسر مسعود خسروی است که یک سال بعد از کشته شدن همسرش تصمیم میگیرد که سکوتش را بشکند و در مصاحبه ای اعلام کند که در این یک سال بر آنها چه گذشت.
شما واقعا من و پسرم اصلا خانواده همسن اصلا حالمون خوب نبودیم، اصلا یادمون نیست که چی به ما گذشت و اینا. رفتیم پزشکی قانونی و پسرم رفت شناسایی کرد و اینا که دیگه همه چی.
پسر شما رفت شناسایی کرد؟ پسر 17 سالتون؟
بله. چون به من میگفت مادر تو نه حالت بد میشه، اون با اون سنسش ماست موازم هم باشه. مقیم تو حریفش نمیشدن، میگفت من باید برم بابا رو ببینم، من باید مطمئنشم ببینم این بابای منه یا نه اینا. بعد دیگه خودش رفته بود دیده بود. من میگم هر کسی اومد که جلوی این بچه رو بگیره این داد زد، گفت من باید خودم برم جنازه بابام ببینم. این صحنه ها و این چیزا خب رو پسر من اثر بدی گذاشته بود. منم که تو کامپیوتر دیدم تصویر جنازه ایشون.
اگرچه مقامات امنیتی در آن زمان هیچگاه شلیک به سمت معترضان را تایید نکردند، اما 4 سال بعد از این انتخابات خونین یکی از فرماندهان بسیج پایگاه نینوا شلیک به سمت راهپیمایی کنندگان را از سوی این پایگاه تایید می‌کند، ولی می‌گوید که این شلیک به سر و صورت معترضان نبود، بلکه هدف کمر به پایین بود. همسر مسعود خسروی دوست محمد اما روایت متفاوتی دارد.
گلت صورتش خورده بود، از پشت سرش در اومده بود، گوشه سمت راست صورتش
خورده. خانواده های کشته شدگان خرداد 88 در راهروهای پزشکی قانونی با هم آشنا می شوند و ساعتها پای صحبت هم می نشینند. این آشنایی تنها روزنه امیدی می شود تا سکوتشان را بشکنند و هر یک پرونده‌ای در دستگاه قضایی ایران باز کنند.
ما شکایت کردیم، وکالت ما رو یه آقای به اسم آقای حبیب نژاد به عهده گرفتن.
بله.
بعد تا الانم ایشون به نتیجه نرسیدن، چون ما شکایتمون مبنی بر شناسایی باطله. الان شناسایی قاتل.
بله.
ما اول می‌خوام قاتل رو بشناسیم، ببینیم قاتل چی بود.
بله.
و برای چی اصلا، برای چی، به چه جرمی این کارو کرده.
مقامات قضایی و امنیتی در ایران بارها اعلام می‌کنند که عده‌ای خودسر و لباس شخصی به معترضان نتایج انتخابات سال 88 شلیک کردند، ولی مریم همسر مسعود خسروی دوست محمد می‌گوید پس چرا پلیس امنیت و نیروهای امنیتی کشور نمی‌توانند این نیروهای خودسر را در خیابان‌های تهران شناسایی و معرفی کنند؟ مگر در جای جای شهر دوربین‌های مداربسته کار نگذاشتند؟ اگر نیروهای خودسر به معترضان و مردم شلیک کردند، پس چرا وقتی وکیلم درخواست می‌کند که فیلم‌ها را در اختیار ما بگذارند، آنها مخالفت می‌کنند و نمی‌گذارند ما با چشم‌های خودمان ببینیم که قاتلان چه کسانی بودند؟